أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سیما بقیت الله فی الارضین عجل الله تعالی فرجه الشریف. از جلسه گذشته بحث در باب معرفت الله رو آغاز کردیم، اشاره کردیم که زیر بنای معرفت خداوند معرفت فطری است که خداوند این معرفت رو در وجود همه انسان‌ها به ودیعت گذاشته. همینطور اشاره شد که این معرفت از ویژگی‌هاش این است که یک معرفت شخصی است، درونی است، یک ارتباط مستقیم میان انسان با خداوند، در مقایسه با دو معرفت دیگر که معرفت عقلی و معرفت وحیانی، گفتیم اونها معرفتی به این شکل مستقیم نیست. این معرفت در درون انسان‌ها، خداوند در وجود انسان سرشته، مفتور کرده وجود انسان رو با معرفت خودش و انسان از درون خودش با خداوند ارتباط پیدا می‌کنه. در مقام تمثیل گفتیم خداوند دستگاه گیرنده‌ای رو در درون تک تک انسان‌ها برای ارتباط با خودش قرار داده. تعبیر می کردیم که این خدا آشنایی که ویژگی اصلی معرفت فطری است با همه انسان هست. با اون توضیحاتی که دادیم گفتیم نتیجه این خدا آشنایی یک خدا گرایی است که در همه انسان ها هست. فطرت انسان ها در کشش و کوشش به سمت اون مبدأ متعالی است و نتیجهش این است که همه انسان ها در تاریخ به دنبال اصل و مبدعی برای امور عالم میگردند، راضی به وجود این عالم نیستند و اصل و علت این عالم رو جستجو میکنند. برای تبیین موضوع به آیه فطرت اشاره کردیم و بحث شد که در این آیه حقیقت معرفت رو و حقیقت دین رو قرآن کریم با فطرت پیوند میزنه. فطرت الله التي فطر الناس علیها، همه انسان ها مفطورند و فرمودند که دین پابرجا و قیم هم همین است. از دیگر نکاتی که در این آیه شریفه اشاره شد تعبیر لا تبدیل لخلق الله بود. این ویژگی در درون انسان از نوع ویژگی های انسانی است که هرگز قابل تغییر نیست. حالا میگیم ممکن است دچار انحراف بشه، پوشیده بشه، غفلت سراغ انسان بیاد، اما این گونه نیست که این فطرت خداشناسی و خداجویی رو بشه از یک انسانی کند و دور ریخت. خب در ادامه این بحث جا دارد که به آیات دیگر اشاره کنیم و نشان بدیم که واقعا این سخن که خداوند از درون با انسانها ارتباط برقرار میکنه و خودش رو میشناساند یک اصل مسلم قرآنی و اسلامی است. یکی از آیات بسیار زیبای قرآن تعبیری است که قرآن کریم در باب سنت انبیای الهی اشاره میکند و وقتی قرآن میخواد بفرماد که انبیای الهی از آغاز تا امروز، تا امروزی که من قرآن دارم با شما سخن میگم، دین پایدار انسانی رو قرآن تعبیر میکنه به سبقت الله، رنگ خدایی. میفرماد چرا انسان در طول تاریخ از آغاز تا قیامت باید به وعده خدا تسلیم بشه و این مسیر رو بیاد؟ چگونه است که انسان با خدا آشتی میکنه و آشناست و چگونه انبیای الهی در تاریخ مردم رو به ایمان دعوت میکنن؟ سر اصلی رو قرآن کریم تعبیر سبقت الله دارد. در سوره بقره از آیات 135 اگر عزیزان عنایت کنند تا 138 این نکته آمده. خیلی این آیات زیباست. آیه از اینجا شروع میشه که معمولا خیلی هم سوال میکنن که این تعبیر آیه چیه، که میفرماد و قالو کونو هودن او نصارا. خط مقابل پیامبر دعوت میکردن، میگفتن پیامبر قبل از شما، دین قبل از شما یا یهودیست یا مسیحیست، توی محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه چی داری میاری؟ نه یهودی هستی نه مسیحی هستی، تو به چه دینی وفاداری و همراهی؟ قرآن میفرماد در مقابل این اعتراض جواب قرآن این است که بل ملت ابراهیم حنیفا، دین اسلام نه دین یهودیست نه دین مسیحیست، بلکه پیامبر بر ملت، ملت یعنی دین دیگه، بر دین ابراهیم است که دینی حنیف است. قبلا در آیه فطرت گفتیم فطرت الله التی فطر الناس علیها رو گفتیم به حنیف تعبیر شد، و ما کان من المشرکی، که معلوم است که دین حنیف دین توحید است. حالا شاهد اینه، قولوا آمنا بالله، ای مسلمان ها بگید ما به خدا ایمان داریم و آنچه را که نازل بر ما شده در اسلام، و ما انزل الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و ما اوتی موسی و عیسی، تمام اینها رو پیامبر قرآن کریم نام میبره، حتی کلی میفرماد و ما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم، تمام در یه جمله بخوایم بگیم قرآن میفرماید تمام سلسله انبیا بر همون خطی هستن که اسلام و پیامبر داره به او دعوت میکنه. بعد میفرماد فئن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، اگر شما بیاد تو این خط قرار بگیرید هدایت پیدا میکنید، اگر برید فئنهم فی شقاق، خط رو جدا میکنید جاده خاکی میرید. همه اینا رو میفرماید. چرا انسان باید به این خط تاریخی انبیا تسلیم بشه و ایمان بیاره و جز این راهی نیست؟ قرآن میفرماد در آیه 138 سبقت الله و من احسن من الله سبقه و نحن له عابدون. سرش یه نکته است، اگر ما دعوت داریم به ایمان و توحید و معرفت میکنیم، چیزی از بیرون ذات شما و حقیقت شما دعوت نمی کنیم، داریم دعوت می کنیم به اون رنگ خدایی که از روز اول خدا شما رو بر اون رنگ رنگامیزی کرده. در این آیه شریفه تعبیر فطرت به رنگامیزی خداست، رنگ خدایی داشتن. اونجا فرمود خداوند وجود شما را با توحید و معرفت سرشته، اینجا می‌فرماد خداوند شما را به رنگ خدایی رنگامیزی کرده، وجود شما رنگ خدایی داره. آیات دیگری هم در این باب داریم، اما یکی از مهمترین آیاتی که در باب این معرفت فطری است و نکات بسیار دقیقی در اونجا بیان شده، آیه است که معروف است به آیه الست یا آیه میثاق، آیه 172 و 173 سوره اعراف. من تا یه مقداری که این آیه رو بررسی میکردم، تفاصیل مختلف رو یه زمان میدیدم، خیلی مفسرین در این آیه بحث کردن از قدیم و جدید، اما به گمانم هنوز حق مطالب و محتوای این آیه و دقایقی که در این آیه وجود داره شاید ادا نشده، یعنی هنوز جای دقت و تدبر بیشتره. این آیه از اینجا شروع میشه و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا شهدنا. قرآن کریم از یک مرحله از وجود انسان، از حیات انسان یاد میکنه که ما در آیه خیلی مشخصات او رو نمیدونیم، مثل همه آیات قرآن. آیات قرآن از بحث‌های مختلف و صلات در تاریخ، قرآن بنا نداره تفاصیل مطلب رو بگه، قبلا اشاره میکردیم، قرآن محور کلی بحث رو مطرح میکنه، تفسیر به عهده پیامبره، به عهده اهل بیت، لتبین الناس و نزل الیه. آیه قرآن از صحنه یاد میکند، از واقعی یاد میکند که نمیدانیم این واقعه در کجا اتفاق افتاده دقیقا، از خود آیه. اما یه آیه بخشش بسیار روشن و گویاست. اون آیه یک نحوه مواجهه و مخاطبه خداوند رو با همه انسانها گزارش میکنه که همه بنی آدم خداوند اونها رو در یک صحنه ای گرد آورده. و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتها، همه بنی آدم، همه انسان ها. کاری که در اونجا اتفاق افتاده این است که و اشهدهم علی انفسهم، خدا همه انسان ها را بر خودشون شاهد گرفته، گفته نگاه خودتون بکنید، به درون خودتون توجه کنید، من نفس شما را، خود وجود شما را شاهد میگیرم. بعد خداوند میپرسد الستو بربکم؟ قالوا بلا. حالا که خودتون و وجود خودتون رو دیدید میپرسم آیا من پروردگار شما نیستم؟ همه انسان ها با زبان واحد گفتن بلا، شهد گفتن بله، ما میدانیم، میفهمیم، مییابیم و شهادت. این آیه شریفه که در روایات اهل بیت دائم وقتی از این آیه پرسیدن فرمودن به آیه فطرت مراجعه کنید، فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس، نگاه کنید. از آیه فطرت پرسیدن، گفتن به این آیه مراجعه کنید، به از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، فرمودن هر کدام از آیه آیه دیگر تفسیر میکنه. نکته جالبی در این آیه وجود دارد این است که حالا 5-6 نکته هست، من ابتدا ذیل آیه رو بخونم ترجمه کنم بعد نکات این آیه رو تقدیم حضورتون بکنم. نکته جالب این آیه در ذیل آیه است. خب این اتفاق افتاده چرا؟ اولین سوالی که پیش آمده چرا در یک مرحله از حیات ما، در وجود نفس ما این اتفاقی که افتاده که بر وجود خداوند، اونم با وصف رب، الستو به رب بکم، ربوبیت رو ما اذعان کردیم، این چرا چنین چیزی اتفاق افتاده؟ این سوال پیش میاد. قرآن به این سوال پاسخ داد. سر این که در یک جایی چنین میثاقی گرفته شده این است که ان تقولوا یوم القیامه انا کنا عن هذا غافلین او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل و کنا ذریه من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون. قرآن دو دلیل برای چنین میثاقی مطرح میکنه. دوستان میدانن ان تقولو وقتی گفته میشه یه چیز حذف شده، یعنی لان لا تقولو، برای این که نگویید، یعنی تقولو رو مثبت معنا نکنید، این منفیه، برای اختصار در زبان عربی حذف میشه، یه لام هم داره، برای این که. ان تقولو انا کنا عن هذا غافلین، یعنی برای این که نگویید که ما از چنین معرفت ربوبیت غافل بوده. یعنی چی؟ یعنی اگر اون اتفاق نمی افتاد خداوند در وجود شما چنین چیزی نمی نهاد و چنین میثاقی گرفته نمی شد، شما می توانستید در این دنیا اظهار کنید که ما نسبت به وجود خداوند غافل بودیم، نمی دانست، نمی شناختیم، آشنا نبودید. پس اون میثاق گرفته شد برای که در این عالم دنیا آشنایی، تعبیر جلسه گذشته میگفتم خدا آشنایی، برای که وجود انسان با چنین معرفتی سرشته بشود، آشنا باشد، کسی نگوید ما از وجود خداوند غافل بودیم. یک. دو، کسانی نگن ما در یک محیطی بودیم که محیط شرک بود، در فلان کشور به دنیا بود، ما مثلا در یه خانواده‌ای بودیم از خدا و پیغمبر خبری نبود، آقا تأثیر ژنتیک رو شما خبر ندارید. ژن آدم ها مؤثر آدم ها رو اصلا به یه مسیری میکشه که اصلا همه این موارد اساتید ما، معلمان ما، پدر و مادر ما یه جور دیگری ما رو تربیت، اینا همه میتوان بگه دیگه. انسان دو عوض در مقابل معرفت خدا میتونه بیاره، یک غفلت، دو تأثیر محیط. این دو تاستی قرآن میفرماد هر دو عوض رو خداوند برداشته با همین معرفت وجودی فطری که در ما گذاشته. نمیتوانید بگید انا کنا انهازا غافلین و نمیتوانید بگید انما اشرک آبانا من قبل، بگید پدران ما مشرک بودن و ما فرزندان اینها بودیم. شما میخواهید عمل اونها رو پای ما بنویسید؟ اونا باید اینجور تربیت کردن، اونا محیط فاسد کردن، اونا رسانهای اینجوری ایجاد کردن. قرآن میفرماد نه تأثیر محیط و نه غفلت هیچ کدام بهانه نیست. چرا؟ چون انسان با خداوند با وجود انسان در یک مرحله از خلقتش کاری کرده است که اصل وجود پروردگار در درون سرشت انسان نهاده شد. از این آیه چندین نکته استفاده میشه، این را حالا من نقل میکنم. بسیاری از نارو مفسرین گفتن، حالا ترتیبی که بنده عرض میکنم شاید یه مقداری متفاوت باشه، نظمی به این بدیم. یک، این که بر معرفت، معرفت پروردگار در وجود انسان خدا میثاق گرفته. این میثاق معناش چیه فعلا کار نداریم، مهم این است که در وجود انسان چنین معرفتی هست، خدا گذاشته در یه مرحله قبل است که در دنیا بیان. دو، این معرفت از سنخ معرفت مستقیمه. الستو بربکم. ببینید ما در امروز هم بعضی از فیلسوفان دین معاصر این رو دارند، حالا دوستانی که بخوان آشنا بشن، این رو مخصوصا نظریه مارتین بوبر هست در فلسفه دین، یکی از فیلسوفان جدید یهودیه، خیلی معروفه این. اون در باب شناخت خداوند یه بحثی داره، میگه ما دو گونه شناخت داریم، یکی شناخت کلن شناخت رو میگه، یکی شناخت منعوست، یکی شناخت منتوست. شناخت منعو زمانی است که ما از چیزی داریم حکایت میکنیم که غائبه، داریم با هم حرف میزنیم، از یه آقایی داریم یاد میکنیم. شما دوستی دارید، دارید تعریف میکنید از دوستتون برای من، منم دارم آشنا میشم، میگم بله عجب همینطوره. یه موقع دوست شما توی جلسه حاضر میشه، میگه این علی آقاست، این حسین آقاست، این همون آقاییست که من. اینجا دیگه رابطه من با او رابطه مخاطبه است، احوال میپرسم، میگم عجب شما هستی که این پیش، بله کجا هستی، چه میکنی. یه موقع غایبانه در باب کسی سخن میگوییم و با او آشنا میشیم، یه موقع حاضرانه و شاهدانه با او سخن میگیم. آیه شریفه در باب میثاق روایتش یه روایت شاهدانه است. خداوند نفرمود علیسه حکایت کند، خدایی هست، ما بگیم بله هست. خداوند خودش مخاطبه کرده، گفته الستو من، ای انسان ها، با تک تک هم گفته من آیا پروردگار شما نیستم؟ همه گفتن بله، مخاطبه بوده، رویارویی بوده. پس شناخت، شناخت فطری یک شناخت مستقیم است. نکته سوم، آیه شریفه میفرماید این معرفت ریشه در فطرت و وجود انسان ها داره. از کجای آیه استفاده میکنی که این معرفت داخل انسان است؟ چون فرمود و اشهدهم علی انفسهم. قبل از اینکه میثاق بگیرد و بلا رو بگیرد، اول وجود تک تک انسان‌ها رو بر خودشون شاهد گرفت، یعنی نفس انسان‌ها واجد چنین معرفتی هستن. خدا فرمود به خودتون مراجعه کنید، آیا نمی‌یابید که من پروردگار شما هستم؟ فطرت الله التي فطر الناس علیها، انسان‌ها سرشته شدند با این معرفت، تو وجودشون هست. پس این معرفت، عرض کردم دستگاه در درون انسان گذاشته شد. چهارم، این معرفت مال همه انسان هاست. اخذم من ربک من بنی آدم، بنی آدم همه، یه دونه استثنا نداشت. پس معرفت فطری مال همه انسان. نکته پنجم، تأثیر محیط، تأثیر غفلت، روزمرگی، هیچ چیزی نمیتواند این معرفت رو از بین ببره. بله، حال خواهیم گفت جلسه بعد میگیم که این معرفت دچار غفلت میشه، راه برگردوندن این معرفت چیه، غفلت رو چگونه باید زائل کرد. اما این مسئله که اصل این مسئله نابود بشه، من بگم آخه من نمیدونستم، هیچ خبر نداشتم، اینطور نیست. تأثیر محیط، عوامل بیرونی، عوامل درونی، شهوت، هیچ کدام از اینها ای را از بین نمیبره. در آیه فطرت چی فرمود؟ لا تبدیل لخلق الله. اونجا فرمود لا تبدیل لخلق الله، اینجا فرمود ما این کار کردیم تا نگید انا کنا عن هذا غافلین، قابل تغییر نیست. و نکته ششم توی آیه، نکته جالب این است، این تأثیر الستو بربکم که در فطرت ما هست و ما به شهود خدا را میابیم، بلا شهدنا گفتیم، ای در این دنیا هست. این نکته پنجم، روز قیامت خداوند بر همین معرفت احتجاج میکنه. یعنی معرفت اونچنان روشن است و حاضر است و در این دنیا در محضرش قرار میگیریم که روز قیامت خداوند به چنین معرفتی در دنیا احتجاج میکنه، میگه داشتی، چرا مراجعه نکردی؟ توجه میکردی به این معرفت؟ چطور؟ همونطوری که خداوند از عمر انسان میپرسه، از جوانی انسان میپرسه، از ثروت انسان میپرسه، از زن و فرزند انسان میپرسه، این نعمتهایی که بهت دادم کو چه کردی؟ بزرگترین نعمتی که خداوند به انسان داده است، که رأس همه این نعمت هاست، که حال به تدریج این بحث رو مطرح میکنیم، معرفت الله است که خدا در درون انسان گذاشته. خدا روز قیامت نسبت به این معرفت سوال میکنه، ان تقولوا یوم القیامه انا کنا عن هذا غافلین. روز قیامت جای احتجاج به اینه. این دستگاه گیرنده ای که خدا گذاشت در دنیا با تو بود و سرآغاز همه کمالات تو همین معرفت الله بود، عرض کردی اول الدین معرفت تو، اساس همه چیز هم اینجاست. این چگونه در درون تو بود و تو نسبت به او غفلت کردی، توجه نکردی؟ این نسبت به آیات. من جلسه گذشته مباحث بروندینیش رو عرض کردم، که عرض کردم شواهد تاریخی دلالت میکنه، شواهد روانشناختی دلالت میکنه، مباحث جامعه شناختی به کمک میاد تا بگوید انسان خدا آشنایی و خدا گراییش یه امریست که با هستیش همراهه. هر جا جاپای انسان در تاریخ بوده ای هست. او بحث بروندینی، این بحث دروندینیش، که قرآن کریم به وضوح بر وجود چنین معرفتی در درون انسان گواهی میده. از قرآن میام سراغ سنت پیامبر اکرم. پیامبر اکرم آیا در باب معرفت فطری سخن داشتن؟ بله. روایت مشترک فریقین که در منابع اصلی نقل شده، شیعه و سنی، این روایت از پیامبر اکرم نقل کردن که کل مولودن یولد علی الفطره، همه انسان ها، این در اصول کافی هست، در صحیح بخاری هست، در مصادر اصلی از پیامبر، اهل بید از پیامبر نقل کردن که هر انسانی که به دنیا می آید بر فطرت به دنیا می آید، یولد علی الفطره. پس چرا در محیط ما انسان ها رو موحد نمی یابیم؟ خیلی ها منحرف میشن. می فهمد فان ابواه یحبدانه و یونسرانه و یمجسانه. ببینید سه تا جریان فکری در اون زمان بودن دیگه، جریان یهودیت، جریان مسیحیت، جریان آیین مجوسیت و زرتشت، سه دین بزرگ انحرافی که سر راه خیلی ها بودن. آقا چرا مردم به راه توحید و حقیقت توحید نمیان؟ هر کسی یه طرف به انحراف میره. میفرما چون پدر و مادرش، فإن أبواه، پدر و مادر در اینجا یعنی محیط، یعنی دستگاه تربیتی، یعنی رسانه. این محیط است که انسان رو از اون فطرت آغازین وجودیش برمیگردونه. من در اون جلسه اشاره کردم، گفتم دو تئوری در تاریخ بود. یه تئوری میگفت انسان از اول پاک پاک لوح سفیده، انسان ها میان روش نقش میذارن، پدر و مادر مینویسه، معلم مینویسه، محیط مینویسه. یه تئوری گفتیم باطل. تئوری دوم، انسانی که در این دنیا میاد با داشته میاد، سرمایه میاد، وجودش آکنده از سرمایه، از امکاناته. حالا تو بحث های بعضی از بحث ها خود محققانم بررسی کردن که اگر این داشته ها نبود اصلا این نوع خلاقیت های انسانی بروز نمی کرد، اصلا قابل محاسبه نیست. چگونه یه انسانی مثلا 15 سال آموزش میبینه، کارهای انجام میده که در تاریخ بشر انجام نداده. نوآوری همینه دیگه، خلاقیت همینه دیگه. از کجا؟ معلوم است که این انسان آکنده از سرمایه است. یه جرقه میخواد، یه زمینه میخواد، مثل دانه است، آبیاری میخواد. یومونه دیگه انسانی که تا دیروز کنار دست ما بود اصلا تصور نمیگردیم این بتونه یه کاری بکنه، یوم یه دانشمند بزرگ، مخترع بزرگ، یک نظری پرداز بزرگ. چرا؟ چون انسان با خودش سرمایه های عالی میاره، پر از ثروته. باید بشناسی این ثروت رو. ثروت معرفت الله یکی از اون ثروت هاییست که انسان باش به دنیا میاد. این نظریه درسته. پیامبر اکرم میفرمان انسان ها بر فطرت به دنیا میاد، داشته بزرگی داریم. خود چرا منحرف بشیم؟ محیط تاثیر میزه، شرایط انسان رو دچار اختلال میکن، مسیر رو عوض میکن، جاده خاکی جلو انسان میذاره. پس این محیط است که انسان رو تحت تاثیر قرار میده. از روایت پیامبر اکرم و روایات پیامبر اکرم این نکته رو باز اشاره کنم، چون بعضی ها منکر معرفت فطری هستن، اشاره کنم. از علمای شیعه و سنی، اون کسانی که به مصادر روایی مراجعه کردن و روایات اهل بیت رو دیدن و بر اون اساس مشی کردن، همه قائل به معرفت فطری هم. از شیعه و سنی شما نگاه کنید، اهل سنت، بزرگان از اهل سنت که به روایات توجه کردن و بر اساس این روایات و آیات آمدن نظریه پردازی کردن، گفتن مسئله معرفت فطری در درون انسان ها امر مسلم است از دیدگاه بعد. مراجعه کنیم فخر رازی در تفسیر خودش در زید آیه فطرت، مراجعه کنیم تفسیر طبری در زید خودش. این میخوام عرض کنم یه مسئله روشن. روایات اهل بیت که در باب معرفت فطری آمده است، روایات متواتر است بر این معنا. مرحوم علامه امینی کتابی دارن که اخیراً منتشر شد، سالها بود خیلی هم دنبال کردن محققان چاپ بشه، خوشبختانه چند سال قبل چاپ شد، تحت عنوان المقاصد العلیه. در این کتاب ایشون بیش از 40 روایت در همین موضوع میارن در معرفت فطری و میگن روایاتش در این باب متواتره، تردیده نیست. بالاتر بگم، حتی ملا صدرا در شرحش بر اصول کافی، با وجودی که تلاش میکنه معرفت فطری رو ایشون بر مبانی خودش توضیح و توجیه بده، اما به روایات که برسه میگه روایات در این جهت تردیدی نیست که این روایات از اهل بیت صادر شد. از علمای معاصر ما با مشربهای مختلف برای تایید کردن روایات اهل بیت در باب معرفت فطری، اینکه انسان‌ها واجد چنین معرفتی هستند، این معرفت رو با خودشون در این دنیا میارن، اساس حیات معنوی انسان مبتنی بر اینه. یعنی هر که هر جا رسیده از اینجا رسید. البته خیلی ها هم به این معرفت رسیدن چون در مکتب اهل بیت نبودن و درست تعلیم ندیدن منحرف شدن. خیلی از این معنویت گرایی هایی که امروز شما در جامعه میبینید، عرفان های نوظهور، نهله های مکتب های عرفانی، ریشه اصلیش هم بشر، عرض کردم در طول تاریخ این فطرت داره کار میکنه. مثال زدم مثل یه دستگاهیست که در درون یه اتاق این داره سیگنال ها رو میده و میگیره. شما متخصص فنی تشخیص میدید، دستگاه دارید سیگنال رو میگیرید. یه کسی دستگاه گیرنده رو نداره نمیدونه که اصلا توی این فضا پر از سیگناله. گفتیم خداوندم یه جوری قرار داده که این سیگنال حتما تو وجود انسان هست، قابل خاموش شدن نیست، اثر میگذاره. شما اگر درست تشخیص دادید، به سرمنشأ رسیدید، دستگاه رو میگذارید، میگیرید و میرید، آدرس میگیرید. بشر چون این دستگاه رو داره، اگر آدرس نگیره از انبیا که این معرفت چیست، چگونه باید با او کار کرد، به اشتباه میفته. دستگاه خراب سیگنال رو خراب میکنه. بشری که دچار انحراف در بت پرستی شده، آتش پرست شده، شما به همون به مراجعه کنید. امروز شما به یک هندو مراجعه کنید، میگید آقا گاو مقدس است، میگه گاو مقدسه؟ میگه نه، میگه نه، نماد اون حقیقته. به قول آیین هندو میگن نه اواتاره ها هستند. تا مثلا ما که نرفتیم ولی خب فیلماش هست و شما هم دیدید تو خیابون اینا بت هر کس تو خورش داره، به بضاعتش، کوچیک، بزرگ، قشنگ، زیبا، زشت، میخرن، عبادت میکنن. تو خیابون وایساده یا وای میسته در مقابل اینا. از اینها میپرسیم شما اینا رو خدا میدونید؟ یعنی این پلاستیکی، جنس پلاستیکی یه سنگی رو؟ میگه نه، اینا اواتاره هستن به اصطلاح هندی، اینها نشانه. من دنبال اون خدا میگردم چون نمیدونم از کدوم طرف وایسم. تو ذهنیت تاریخی و آموزشی این است که اگر شما یه چیزی این گونه ببینید و به او توجه کنید، اون خدای حقیقی به شما توجه میکنه. این اونجاست که سیگنال اشتباه گرفته میشه. چرا جوانان ما امروز سراغ بعضی از این گرایش های عرفانی و معنوی و اینا میرن؟ شما ببینید بشر امروز علی رغمی که مکاتب مادی، رسانه ها وجود انسان رو زیر بمباران خودشون گرفتن، ولی باز شما میبینید در همون جامعه معنویت خواهی قابل خاموشی نیست. نمیشه. بشر رو شما نمیتونید از معنویت جدا کنید. اگر جدا کنید پوچیه، افسردگی شدیده، خودکشیه. چرا؟ چون این میثاق وجودی درون انسان دائم داره انسان به مبدأش متصل میکنه. اگر پاسخ درست داد مثل سکوی پره شرکت میکنه، اگه پاسخ نادرست داد از همونجا مسیر انحرافی میره. من گاهی اوقات بعضی از دوستان میگم این بحث عرفانهای نوظهور، بحثایی که در تصوف انحرافی وجود داره، خود اینها نشانه حقانیت مکتب و قرآن و معرفت اهل بیته. چون بشر به راه درست نمیاد، مسیر درست نمیاد، مسیر انحرافی. شما راهشو به مسجد و بندگی و تعبد و اینها باز نکنید، یو سر از خانقاه و زیرزمین فلان گروه عرفانی تا شیطان پرسته. روایات اهل بیت به تواتر میگوید انسان در زیر همین آیات، انسان ها دارای چنین معرفتی هستند، با چنین حقیقتی آغشته و مفتور هستند و این حالت درونی انسان قابل تفکیک نیست. من برای که بحث رو یه مقداری مرتب ارائه کنم، بحث روایات رو، یه نظمی در این بحث ما دادیم، این رو در پنج محور روایات که در ضمن آیات هست رو توضیح دادیم. عنوان بحثمون اینه این معرفت فطری که شما تا حالا ازش یاد میکردید ویژگی ها چیست؟ ما این قرار رو بشناسیم که معرفت فطری چیست، که بعدا مقایسه کنیم. وقتی گفتیم ما یه معرفت دیگری به نام معرفت عقلی داریم، شما این فرمات اون معرفت با این چه فرقی میکنه؟ میگه فرقش 5 ویژگی در معرفت فطری وجود دارد که در سایر معرفت‌های انسانی نیست، و اهمیت معرفت فطری به این 5 ویژگی است. و انسانی که میخواد از این طریق و از این سکو پرش کنه و از این دالان معرفت بره، باید این 5 ویژگی رو که رو چشمش داشته باشه، از این مسیر خارج نشه. 1. معرفت فطری هم همگانیست و هم دائمی. همگانیست گفتیم، همه انسان استثنا ندار، یعنی شما با هر انسانی برخورد میکنید در هر رتبه، در هر قش، در هر محیط فرهنگی، باید بدانید این انسان دارای چنین دستگاه گیرنده‌ای هست. 1. دائمی هم هست. از زمانی که انسان متولد می شود این فطرت رو داره. نگیم آقا این بچه 2 سالشه 3 سالشه نمی فهمه. یکی از بحثایی در روانشناسی رشد امروز وجود داره، میگن آقا بچه 3 ساله 5 ساله اگه دوستان معلم باشن، رشته ها رفته باشن، اینا رو خوندن تو روانشناسی رشد، مثل نظری مثل پیاژه و دیگران مطرح میکنن، میگن اگه کسی مثلا در سن 3 سالگی بیام تست بزنیم، کار آزمایشگاهی، آیا بچه 3 ساله مفاهیم انتزاعی مثل خدا رو میفهمه یا نه؟ میتونیم دو خدا؟ میگن نه نمیشه. انسان‌ها از آغاز که شروع میکنن با مفاهیم حسی شروع میکنن. باید بشه 10 سالش تازه یه سری مفاهیم کلی، مثلا میگیم لیوان، از 4-5 سالگی تازه میفهمه لیوان یعنی چی، تا قبلش فقط این رو میبینه، لیوان یعنی همین، بعد مفهوم لیوان میفهم، بعد کلیتر میاد بالا، میگیم یه چیز به نام جسم وجود داره. تا برسه به یه مفهوم انتزاعی مثل خدا، روح، خیلی فاصله داره. ما میگوییم بله، در معرفت عقلی همونطوریست که شما میگید، فعلا میپذیریم. اما اگر شما بگید یه معرفت دیگری داریم که از سنخ معرفت عقلی نیست، گفتیم آشنایی انسان است نه آگاهی انسان، علم نیست، جلسه خودش بس کرد، ای با انسان آشناست. یعنی شما اصل اول قبول داشته باشید، به فرزند 2 ساله خودتون، برادر 2 ساله خودتون میتوانید از خدا سخن بگید، چون میدانید در کل مولودن یولد علی الفطره، همون زمانی که به دنیا میاد با این فطرت داره میاد، همین که داره رشد میکنه این فطرت داره آشکار میشه قدم به قدم. 1. پس همگانی بودن و دائمی بودن، این اصل اول که بارها هم ازش سخن گفتیم، گفتیم هم فطر الناس علیها دلالت میکند همگانی بودن، و هم دائمی بودنشو از لا تبدیل لخلق الله به دست آوردیم، غیر قابل تغییر است. و در زیل آیه زرم فرمود انا کنا عن هذا غافلین، غفلت قابل قبول نیست، یعنی همیشه. 2. ویژگی قلبی بودن، در تمام اسناد و اطلاعاتی که ما از معرفت فطری داریم، فطرت را به قلب برمیگردونه. ما در درونمون غیر از عقل یک قوه دیگری داریم، یک ساحت دیگری داریم که ساحت عقله، و اون ساحت است که اصل حرکت انسان رو میسازه. بذارید من مثال بزنم. خیلی اوقات شما یه چیزی رو میدانید اما هنوز قلبتون نسبت به او آشنا نیست. انسان تا نسبت به یک معرفتی قلبش آرام نشه، به اون معرفت نرسه، اون سکون و آرامش و راحتی براش حاصل نمیشه. من خیلی زاره میدونم، میگه شک داری؟ میگم نه شک ندارم، شک ندارم. واقعا شک ندارم، اگه بخواید براتونم استدلال میکنم، 5 دلیلم میارم، اما تا قلب با اون معرفت گره نخوره انسان آرام نمیشه. ویژگی معرفت فطری این است که از درون انسان رو با اون معرفت گره میزنه. وقتی انسان به اون معرفت رسید، اون معرفت شخصی رو یافت، آرام میشه. حتی شما گاهی اوقات دیدید طرف شبهه میکنه، من به شبهش نمیتونم پاسخ بدم، اما میگم این مطلب برای من روشنه، باید برم جواب شبهش رو پیدا کنم. این نشان میدهد که در درون. مثال زدم، در روایت دارد که راوی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت هلکت و هلکت یا ابن رسول الله، نابود شدم، گمراه شدم. حضرت فرمود چی شده؟ گفت یه شبهه به ذهنم رسید، با همین تعبیر داره، شبهه به ذهنم رسید در باب خدا. گفتم این خدا ما رو آفریده، پس خدا رو کی آفریده؟ آمدم خدمتتون شبهه رو حل کنم. حضرت فرمودن والله هو محض الایمان، این حالتی که تو داری حالت هلاکت نیست، این عین ایمان است، محض الایمان، ایمان محض. چرا؟ چون درست ذهنت درگیر شبهه شده، شک کردی، اما قلبت گره خورده. اگر قلبتو با ایمان گره نخورده و دنبال من نمیامدی، نمیگفتی هلک تو هلک. همین که دغدغه داری، نگرانی، من باید این مسئله رو حلش کنم، برم بپرسم، این نشان میدهد در فراتر از ذهنتو قلبتو نسبت به اون مسئله گره خورده، ذهنت نمیتونه همراهی کنه، الان ناراحتی. والله هو محض الایمان، محض الایمان مال قلبه. و معرفت فطری که از ویژگی‌هاش مال قلبه. در هر یه روایتی بخونیم، در روایت دارد از امام صادق علیه السلام حضرت فرمودن، قبل و بعد داره، قبل داره، ثبتت المعرفت فی قلوبهم، پرسید که این معرفت الست و ربکم قالوا بلا چیست؟ حضرت فرمودند اون معرفت در قلب همه انسانها ثابت شد و نسل موقف، اما اون جایگاه و خصوصیات رو فراموش کردن. در روایات توضیح داره اون موقف رو فراموش کردن، چون اگر اون موقف با همه خصوصیات باشه، انسان در این دنیا به صورت 100% با اون معرفت آشناست، چون دنیا داره ابتلاست، قرار است انسان بجنگه تا فرق بین حق و باطل رو بشناسه، مسیر انسان صالح و غیر صالح شناخته بشه. خدا معرفت رو گذاشت در قلب، تثبیت کرد، اما او ویژگی ها نیست. بعد فرمود و سیذکرونه یوما، اما خیلی قصه نخورید، به زودی همه انسان ها اون موقف هم یادشون. توی دنیا نمیاد، در روایات داریم اولین چیزی که انسان در هنگام مواجهه با من، یعنی با او عالم، یعنی وقتی تن جدا شد، روح خالص شد و جدا شد، اولین چیزی که یادش میاد موقف الست و ربکم قالوا بلا، یعنی اون حالت، اون حادثه، هر چیزی که بوده که الان ما نمیدونیم واقعا چیه، همون چیزی که بوده است دوباره برای انسانها به یاد انسان میاد. این دنیا فعلا یه مقداری حجاب بر روی اون گذاشته. این دو، قلبی بودن ویژگیش این است که اون معرفت مستقیما به جواره ارتباط پیدا میکنه. ببینید انسان اون چیزهایی رو که باور قلبی داره زودی عمل میکنه، زودی بهش بقول میگیم دل میده، ها میگیم فلانی به این کار دل نمیده. کار دل نمیده یعنی چی؟ یعنی بله ذهنش قبول میکنه ولی هنوز قلبش آرام نیست، سریع اثر میذاره، دنبالش میره، تلاش میکنه، ویژگی قلبیه. سه، معرفت فطری شخصی و مستقیمه، این برخلاف معرفت های دیگه است. معرفت تجربی شخصی نیست، مستقیم هم نیست. حالا اگر شخصی بگیم به یه معنای هست، حداقل مستقیم نیست. من با وسائطی دارم این رو میشناسم، خیلی از مطالب این رو با تئوری میشناسم، من فقط این رو میبینم که سیال است، میبینم در یه حجمی هست، اندازه و ایناشو ممکنه الان تشخیص میدم، اما صد تا گزاره در مورد این آب شما مثلا به عنوان یه دانشجوی رشته به من میگید، من میگم من نمیبینم. میگه نظریه هست، نظریه ثابت شده. میگه خب پس بران معرفت مستقیم نیست، معرفت عقلی معرفت مستقیم نیست، اما معرفت فطری ویژگیش این است، مستقیم است، واسطه نمیخوره، شخصی است. شما از من میپرسید، میگم من در شب ماه رمضان اون زمانی که این حالت رو داشتم مثلا توجه کردم، حالی برام پیدا شد، در اونجا راز و نیاز کردم، شما میگید به من نشونش بده ببینم دلیل چیه. میگم نمیتونم، مثل خیلی حالات شخصی، آقا بنده دارم درد میکشم از ناحیه کمر، آقا دکتر میگه نشون بده ببینم، نشون دادنی نیست، حالم اینطوریه، حالم بده. من هرچی شما میگید حالم بده، من نمیفهم حالم بده یعنی چی. حالتهای شخصی به گونه ایز قابل انتقال نیست. بله من میتوانم بگم من این حالو دارم، شما بگید عجب منم پارسال در فلان روز یه همچه حالی برام پیدا شد، این حالت که میگی منم دارم، داشتم، تجربه کردم. اما اینکه حالم رو بخوام به شما منتقل کنم امکان پذیر نیست. اینا حالات شخصیه. معرفت فطری شخصیست، درونیست، قابل انتقال به دیگری نیست، مگر دیگری هم همین حس و حال من رو پیدا کنه. در روایت داریم نمونه مثال میزنیم. امام صادق علیه السلام از امام صادق زرار پرسید این و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم و اشهدهم علی انفسهم، یعنی چی؟ یعنی چی اشهدهم علی؟ نفسشون رو بر خودشون شاهد گرفتیم. حضرت فرمودند کان ذالک معاینت الله. اینا همه در مصادر اولیه شیعه و روایات اهل بیت، کان ذالک معاینت الله، اون حالت الستو بربکم و اشهدهم علی انفسهم حالت معاینه و دیدن بود. کان ذالک معاینت الله فانساهم الله المعاینه و اثبت الاقرار فی صدورهم. خدا این معاینه رو فراموشوند، اون حالت معاینه از ذهن ما رفت، اما اثر او که اون اقرار هست، اون اتصال وجودی و معنوی ما به خدا بند هست، او اقرار باقی بود. شاهدم در چیه؟ که حضرت می فرمان معاینه است. در یه روایت دیگری از امام صادق علیه السلام در باب فطرت الله التي فطر الناس علیها پرسیدند، فرمودند این مسئله که اندل می، حضرت فرمودند در فطرت فطرهم علی التوحید اندل میثاق، در میثاق اونها را بر این فطرت، خدا بر فطرت توحیدی سرشت. پرسید و خاطبوخ، این معرفتی که شما میگید یعنی خدا این الستو بربکم مخاطبه اتفاق افتاد، رویاروی سخنی گفته شد، حضرت فتعت ارعصه، حضرت سرشون تکوندن فهمدن بله، اضافه کردن لولا ذالک لم یعلمو من ربهم ولا من رازقهم، اگر مخاطب نبود معرفت حقیقی خداوند امکان نداشت. نه تنها مخاطبه بود، بلکه این مخاطبه اثر داره، اثرش شناخت موجود انسان. این سه چهار ویژگی چهارم. این معرفت اکتسابی نیست، خداییست، خدا میدهد و بشر در اصل این معرفت نقشی ندارد. او زمانی که خداوند این معرفت رو داد و ما رو با این معرفت به این فطرت متولد کرد، یولد و علی الفطره، ما کجا بودیم؟ ما کجا بودیم؟ چی کاره بودیم؟ خدا داد. توی این عالم دنیا هم خدا میده. روایات فراوان در این باب داریم که فرمودن سوال شد المعرفت من صنع من هیه، این معرفت کار کیه؟ حضرت فرمودن من صنع الله لیس للعباده فیها صنع، این کار خداست، برای بشر در این معرفت هیچ صنعی نیست، بشر کاری نیست، اصل معرفت. حالا من در جلسه آینده میگم ما چه کاریم. اصل معرفت کار خداییست. فراوان فرمودن لیس لله علی خلقی ان یعرفو، توی این معرفت این گونه نیست که ما باید دنبالش بریم، دنبال باید بریم خواهیم گفت، اما به دست آوردنش، اصلش اینجوری نیست که بر مردم باشد که خدا رو بشناسه، ولل خلق علی الله ان یعرفه، عکسه. این انسان ها هستند که خداوند باید حق دارند یا خداوند باید به اونها این معرفت رو بده. وقتی این معرفت رو داد، ولله علی الخلق اذا عرفهم ان یقبلوا، وقتی این معرفت داده شد، وظیفه انسان قبول معرفت، بپذیر دیگه، تن نزن. و نقطه آخر، و اینو تمام بکنیم بحثو در جلسه آینده رو همین محور میخوام ادامه بدیم، این سوال است که اگر این معرفت شخصی است، میفرمایید همگانی هم هست، من همم هست، همیشه هم هست، فعل خداست، کار ما چیه؟ کار ما در معرفت فطری یاداوری، تذکار و توجه به اون معرفته. ما در معرفت عقلی اشاره کردیم، در آینده میگیم، میگیم ما اگر بخوایم یک معرفت عقلی پیدا کنیم از کجا میگیم استدلال کنیم، استدلال، دلیل، برهان، ها، هر چیزی. آ چرا من میگم الان یه ماشینی در بیرون تو کوچه داره حرکت میکنه؟ میگه چون صداش میشنوه. چرا میگید الان اینجا مثلا فرض کنید این تعداد افرادان؟ میگه میشماریم. معرفت فطری راه دستیابی چیست؟ اینا معرفت های اکتسابی هن. معرفتی که اکتسابی نیست من از کجا به دست بیارم؟ تنها راه دستیابی به معرفت فطری تذکر و یادآوری به اون درون مایه وجودی است، هیچ راه دیگه نداره. یادتون تنها راه تذکره. اینجاست که خداوند متعال حتی دست پیغمبر رو بست، فرموده انما انت مذکر لست علیهم به مسید، تو تنها یادآوری کننده هستی، نسبت به انسان ها هیچ گونه سیطره ای نداره. آقا من میخوام معرفت بهش بدم، تو پیغمبرم نمیتونی معرفت بدی، تو پیغمبرم نمیتونی معرفت بدی. این معرفت فقط کار خداست، نمیتوانی مانعش بشی، نمیتونی جو. تو یه کار باید بکنی، کار این است که نسبت به اون چیزی که همه اینها دارن یادآوری کنی، همونطوری شو یادآوری میکنی، میگیم آقا جوانی ها، ها اصلا من غفلتم، دارم زندگی میکنم، کار میکنم، مشغولم، ها، بازی میکنم، سرگرمی. یکی از من میگه آقا تو در بهترین زمان عمرت هستی، ها اگه 2 سال بگذره دیگه فرصت از دست، یه انسان متوجه میشه عجب این چیه تذکره. شما چیزی به من ندادید، اون چرا که من یافتم خودم یافتم، شما فقط راهنما بودی، منو به خودم برگردوندی. تذکر و یادآوری یعنی انسان را به خودش برگردوندن، از بیرون متوجه درون کردن. در باب معرفت فطری تنها راه برای رسیدن به معرفت این است که قرآن هر جا در باب خداوند، در باب قرآن میگه، میگه ان هذه تذکره. این قرآن فقط ذکره، و من شاء ذکره، هر کی بخواد یادش میاد، متذکر میشه. حتی قرآن هم نمیتونه معرفت ایجاد کنه، اهل بیت هم معرفت ایجاد نمیکنه، پیغمبر هم معرفت درست نمیکنه. چرا؟ خدای رو گذشته داری؟ داری، فقط توجه کن، فقط حجاب غفلت رو بذار کنار، یادت بیاد، این عوامل رو انجام نده، این موانع رو، این حجاب ها رو بردار، در این شرایط قرار بگیر. دقیقا همونطوری که الان شما فرض کنید یه مهندسید، مطلعید، میگید آقا در این فضا، الان فضا اینترنته، میام که نمیبینم، نه آقا وجود داره، چی؟ آقا دستگاهت روشن کن. آقا دستگاه من کار نمیکنه، خوش کار از دستگاهت، بیا برای درستش کنم، بیا درست کنم، ریستش میکنم، اطلاعاتش میریزم، حالا به نگاه نگاه کن، دیدی بس هست، بود، تو هم داشتی دستگاه رو، اشکال فنی داشت، من فقط کاری که کردم موانع فنی دریافت شما رو گرفتم، ولی هم دستگاه داشتید هم سیگنال بود. یاداوری و تذکار نسبت به داشته‌های درونی تنها راهه. چون گفتیم معرفت شخصیست، در معرفت عمومی من میتوانم برای شما معرفت ایجاد کنم. من میگم آب نمیبینم، یا نگاه کن جلوه، آقا ضبط که نیست، آقا حواست نیست، سمت راسته، من نگاه میکنم شما نگاه میکنید، نه دستم رو میگیری میذاری روی این، میگه ببینید هست. این در معرفت های اکتسابیه، معرفت های مشترکه. معرفت های شخصی اینه شما نمیتونید کارو بکنید. من میگم چه این حالی دارم، میگید نشون بده، نمیتونم انگوش بذارم به شما نشون بده، شما هم نمیتونید به من بدید. تنها راهش این است که ما انسان به خودش برگرد. فقط این نکته رو عرض کنم و تمام کنم. این چیز غریب و بعیدی نیست. دوستان میدانند در رشته روانشناسی یکی از بحث هایی که روانشناسان دارند اینه که ما در روش های روانشناختی، در عوض میخوام در گزاره های روانشناختی چگونه میتوانیم اونها رو اثبات کنیم. میدونیم بخش روانشناسی دو تا بخش داره، یه بخش پدیدارهای بدنی و جسمی هم. ها، وقتی من یه حالت روانی بد دارم رعشه میگیرم، چشمم قرمز میشه، اینو دکترم میبینه، حتی یه ممکنه فرد عادی هم ببینه، تشخیص میده، میگن فرض کنید افسردگی یا استرس شدید دارای این شرایط، بدن اینجوری میشه، در یه حالتهایی فکر میکنه، ذهن اینطوری میشه، چیزایی که امکان بررسی داره. یه بخش بزرگی از حوزه روانشناسی قابلیت دریافت از طریق حواس و تجربه مشاهداتی نیست. یه سوالی وجود دارد که از چه طریق ما میتوانیم این رو پیدا کنیم. روانشناسان چه میکنن؟ حالات درونی انسان ها رو از کجا کشف کردن؟ یکی شخصیست. این بحثیست ما بین دو سه تا مکتب روانشناسی. آخر سر بحث این است که هیچ راهی شما ندارید مگر اینکه انسانها خودشون گزارش بدن از درون خودشون. چرا روانشناسان میگن وقتی که انسان دچار استرس شدید میشه انسان داره این حالتهای درونی میشه؟ بیرونیش تشخیص میده، درونیش چجوری؟ میگن راهش این است که اعلام میشه، امارات مشخص میشه، نشانه ها معلوم میشه، بر اساس اون نشانه ها اعلام میکنن. کارای بالینی اینه که از فرد مصاحبه میگیرن، میگن شما مثلا شبها که میخوابید در این حالت یه چین حسی نمی کنی؟ شما میگید بله. از اونم میپرسن، از اونم میپرسن. یا میگن اعلام میکنیم، میگیم کسانی که این خصوصیتن، هر کسی که نفی میکنه از نفی اون نتیجه میگیریم که این حرف درست نیست. چی میخوام عرض کنم؟ میخوام بگم این بحثی که من عرض میکنم در رابطه معرفت فطری در همه حالات درونی همینطوره. در بحث حالات درونی راه مشاهده مستقیم دیگری نیست، من فقط خودم میتوانم حالات خودم رو ببینم و گزارش کنم و راه بازگشت به این حالتم فقط تذکره. یعنی روانشناس یا دکتر من میگه تو این حالت احساس، من دیشب خوابم نمیگفت، میگن اون موقعی که خوابت نمی برد تو ناحیه نوک پات احساس نمی کردی که تیر میکشه مثلا؟ من اون موقع توجه نداشتم اصلا، تو همین الان که به من بگن فکر میکنم ای راسته همینطوره، خوابم نمی برد اما پنجه پام هم اینجوری بود. این تذکره، یعنی من داشتم، یافتم، الان دارم تذکر میدم و به این برمیگردم. اینها پنج ویژگیست که برای معرفت فطری شمرده شده و وجود داره. ما بر اساس اینها میتوانیم معرفت فطری رو از سایر معرفتها تشخیص بدیم. انشاءالله در جلسه آینده به این سوال میخوایم پاسخ بدیم، اگر ما دارای چنین معرفتی هستیم و این معرفت اساس دین هست، راه رسیدن ما و دستیابی ما به چنین معرفتی چیست؟ ما چه کاریم؟ تا حالا فرمودید همش خدا این کار رو کرده، پس ما در این دنیا از چه روشی و با چه شیوه هایی به این معرفت دست پیدا میکنیم؟ والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله.